ابراهیم رئیسی از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد.
مشکل اینه که آقای خامنه‌ای همیشه افرادی رو که منصوب میکنه یا از اصولگراهای سنتیه یا بسیاری موارد اصولگراهای افراطی هستن.
حسن روحانی میگوید ایران ابایی از مذاکره ندارد.
پشت پرده درگیری‌های بزرگی وجود داره درباره اینکه بالاخره باید چه کار بکنیم، راه خروج از این بن‌بست چیز.
و بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند.
اسرائیل به طور حداقل رسمی وارد این میدانی میشه که معمولاً وظیفه‌ای در این مورد نداره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد و خواستار آغاز پرقدرت دوران جدیدی شد که به گفته او زیبنده گام دوم انقلاب باشد. آیت الله علی خامنه‌ای به مواردی همچون فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی به عنوان ویژگی‌های آقای رئیسی اشاره کرد و گفت سند تحول قضایی پیشنهادی ابراهیم رئیسی را ملاحظه کرده، آن را مفید و کارساز می‌داند. وحید پوراستاد در این باره گفتگوی کرده با اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، و ابتدا از او پرسیده چرا رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست قوه قضاییه آقای رئیسی رو انتخاب کرده.
ببینید، این حکم با توجه به شرایطی که ایران هم درش قرار گرفته باید در نظر بگیرید. الان ایران تحت تحریم‌های فلج کننده قرار گرفته که دولت ترامپ بارها اعلام کرده سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخه، و خب وضعیت اقتصادی بسیار خراب و نابسامانه و خود حکومت نیاز به یک هماهنگی سطح بالا داره که چنین چیزی مطلق و الان وجود نداره. و الان آقای خامنه‌ای در صدد اینه که هسته مرکزی قدرت در بالا رو تا اونجایی که میتونه هماهنگ بکنه با افرادی که میاره که کاملا هم نظر و هم فکر با خودش هستن، و آقای رئیسی این خصوصیت رو داره. 40 سال تو این حکومت بوده و همیشه هم تو دستگاه‌های سرکوب و این نوع اقدامات بوده. و برای چنین شرایطی
می کنید که آقای خامنه‌ای میخواد هستی اصلی قدرت رو هماهنگ کنه، اما ما میبینیم که آقای رئیسی از جمله رقبای سیاسی آقای روحانی بود که الان ریاست قوه مجریه رو بر عهده داره.
الان تمام فرماندهان سپاه و تمامی ائمه جمعه و تمام حتی دادستان کل کشور، آقای منتظری، اینا دائما الان دارن حسن روحانی رو میزنن که این اصلا بی عرضه است، صلاحیت نداره، تمام بحران‌های اقتصادی کشور، تمام مشکلات زیر سر ایشونه و ایشون باید استعفا بده. و به صراحت گفتن اینو، آقای بادامچی تو تیر ماه گفت آقای روحانی باید استعفا بده، آقای احمد توکلی ماه پیش گفت آقای روحانی باید استعفا بده، و فرماندهان ارشد سپاه یعنی درجه یک بارها گفتن که مردم از ما سوال میکنن رهبر چرا آقای روحانی رو عزل نمیکنه، ما هم مردم میگیم تقصیر انتخاب شما بوده. و به هر حال یه همچین کاری داره همزمان صورت میگیره، و حتی در ایران خیلی جاها شایع کرده بودن که آقای روحانی تا آخر اسفند استعفا میده، یعنی یه فشار شدیدی هست.
پس هماهنگی صورت نخواهد پذیرفت بین قوه مجریه و قوه قضاییه؟
در عمل نمیتونه بگیره، چون تفاوت دیدگاه اولا بسیار بسیار زیاد بوده و هست. ثانیا آقای رئیسی همونجور که شما فرمودید رقیب انتخاباتی حسن روحانی بوده و تندترین حرفا رو علیه حسن روحانی زده.
آقای گنجی، پس با توجه به اینکه آقای رئیسی از رقبای سیاسی آقای روحانی هم بوده و در انتخابات ریاست جمهوری چهره سیاسی هم از خودش نشان داد و پشت او هم اصولگرایان بودن، آیا انتصاب او در قوه قضاییه از سوی آیت الله خامنه ای یک نوع نقض غرض نیست، یک نوع اعلام بی‌طرفی رو نقض نمی‌کنه؟
ببینید، مشکل اینه که آقای خامنه‌ای همیشه افرادی رو که منصوب میکنه یا از اصولگراهای سنتیه یا بسیاری موارد اصولگراهای افراطی هستن. ما منتها خنده دارش اینه که اینا میگن ما اصلا سیاسی نیستیم. مثلا شما اعضای شورای نگهبان از اول تا حالا نگاه کنید همشون از اصولگراها بودن، رؤسای قوه قضاییه نگاه کنید همه از اصولگراها بودن. تو انتخابات دوران احمدی نژاد تمام اعضای شورای نگهبان از جمله صادق لاله‌جانی و آیت الله جنتی اینا رسما از احمدی نژاد دفاع کردن، یعنی در این حالی که اونا ناظر انتخابات بودن صراحتا موضع میگرفتن و از یه رقیب علیه رقبای دیگه دفاع میکردن. لذا اینها این کارو میکنن، مواضع سیاسی دارن و در این حال میخواد قاضی بشه. قاضی باید بی‌طرف باشه. آقای ابراهیم رئیسی علاوه بر این دروغ‌های بسیار بسیار بزرگی گفته. نمونه دیگه‌اش اعدامی که دو نفر از اعدامیایی که در 88 اعدام شدن و اونها رو قبل از جنبش سبز، ماها پیش از جنبش سبز بازداشت کرده بودن، آقای رئیسی به دروغ گفت اینا تو همین شورش‌های جنبش سبز، اونها البته میگن فتنه، تو اختشاشات تعبیرشون فتنه بودن که اعدام شدن. بعد منافقین
از قرار معلوم آقای رئیسی سندی رو به آقای خامنه‌ای داده که آقای خامنه‌ای در حکمی که برای آقای رئیسی زده از سند تحول قضایی آقای رئیسی یاد میکنه و میگه من اون رو ملاحظه کردم و اون رو مفید و کارساز میدونم. آیا فکر میکنید با سابقه ای که آقای رئیسی در قوه قضاییه در طول چند دهه گذشته داره اصلا تحولی در قوه قضاییه رو خواهد داد؟
ببینید اولا ما دستگاه قضایی مستقل نداریم و شرط دموکراسی، شرط عدالت وجود یک دستگاه قضایی مستقل. دستگاه قضایی ما همیشه مسئولینش، یعنی بارها گفتن که ما مطابق منویات مقام معظم رهبری عمل میکنیم. خب این نشون میده اصلا اینا استقلال ندارن، یعنی دادگاه های ما شدن دادگاه های درباری. این نکته اول. نکته دوم اینه که این دستگاه قضایی به شدت گرفتار فساده، یعنی فساد الان تو جمهوری اسلامی سیستماتیک شده و پخش شده برخلاف اون چیزی که انکار میکنن، خودشون هم میدونن. و شما در پرونده هایی که در قوه قضایی میره مردم طرفین به قضات پول میدن، به دربونا پول میدن، به همه پول میدن و بدون رشوه دادن اصلا کاری پیش نمیره. خب این فساد گسترده رو چجوری میخوان حلش بکنن؟ آقای رئیسی اگر بخواد کاری بکنه یه مقدار همون مبارزه با فساد تو قوه قضاییه که اینم موقعی که شما فساد ساختاری تو کل کشور دارید نمیشه. یعنی کشور ایران اگر این نظام جمهوری اسلامی بخواد تحولی صورت بگیره باید آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی یک اصلاحات بنیادین و ساختاری در کل نظام، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی رو بپذیره که اون موقع این میتونه تو قوه قضاییه هم انعکاس داشته باشه.
سابقه آقای رئیسی به ویژه در دهه 60 خیلی پررنگه. چقدر میتونه از زیر سایه این عملکرد خودش در دهه 60 و اعدامهایی که به اون منتسبه خارج بشه؟
تو این چارچوب به نظر من اصلا شدنی نیست. اون لازمش اینه که اگه میخواد از اون شونش رو از زیر بار اون یه جوری خلاص بکنه، لازمش اینه که اعتراف بکنن، اذعان بکنن به کاری که کردن، اون جنایتی که کردن، کار حداقل بگن کار نادرستی بوده که آقای رئیسی برخلافش میگه کسانی که اون قتل عام انجام دادن تابستان 67 مستحق تشویق و جایزه هستن، باید به ما جایزه بدن که این کار کردیم. یعنی اولا باید بیان بگن ما این کاری که کردیم کار نادرستی بوده، ثانیاً باید از قربانیان یعنی از اعدام شده ها تجدید خاطره بشه و تجدید یاد بشه و گفته بشه که اونا بیگناه بودن. یعنی به هر حال اگه کسی حکم 4 سال زندان داره که نمیشه اعدامش کردش که 10 سال زندان داره و اینا همه این افراد رو به این شکل اعدام کردن.
پس آیا با سابقه
خانواده قربانیان هم باید یه جوری اونا قانع بشن؟ خانواده قربانیان اینجا چون بازمانده های اونا خانواده های اون قربانی ها هستن و در تمام پروژه های آشتی ملی باید کمیته حقیقت یاب تشکیل بشه و خانواده های قربانیان هم به عدالت برسن.
آقای گنجی، سابقه حقوق بشری آقای رئیسی حالا در عرصه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی چه پیامدها و تبعاتی خواهد داشت؟
خب این یکی از بدترین انتخاب ها تو بدترین شرایط ایران بود. یعنی ایران الان در یک، همونجور که اولش گفتم، در شدیدترین تحریم های تاریخ قرار داره و دولت ترامپ هم به صراحت گفته که این تحریم ها رو تشدید خواهد کرد و داره فشار جهانی رو روز به روز به ایران زیاد میکنه. در این شرایط که اروپایی های کم با ایران میان و روی حقوق بشر حساسن، این بدترین انتخابی بوده که آقای خامنه‌ای میتونسته بکنه. یعنی اگر ایشون میخواست یک گشایشی بکنه بکنه در سطح بین المللی، همونطوری گفتم که به سود ایران باشه، چهره ایران عوض بکنه، بعد فردی رو قرار میداد که فاقد هر گونه سابقه سرکوب و نقض حقوق بشر باشه، نه اینکه کسی که قائم مقام رهبری وقت آیت الله منتظری خطاب بهشون میگه که شماها در تاریخ به عنوان بزرگترین جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهند کرد. خب نمیشه، با این نمیشه چهره ایران درست کرد. این بسیار پیامدهای سنگینی برای ما خواهد داشت، یعنی فشار رو از سوی اروپا هم بر ایران اضافه خواهد کرد.
گفتگوی وحیده پوراستاد رو میشنید با اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، درباره انتصاب ابراهیم رئیسی از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
ای دنیا بدانین، رادیو فردا اینو پخش کن، ما هیچ تصمیمی در مورد رئیس قوه قضاییه نمیگیریم، مملکتو از دست ما گرفتن، هیچ رضایتی ما ملت نداریم که این رئیس قوه قضاییه عوض بشه، اون یکی دزد و بزارن، اون یکی آدم کشو بگذارن. بابا مملکتو چاپیدن و ما اظهار نظر کنیم اعدام میکنم.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بهتون تبریک بگم به خاطر انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به مقام ریاست قوه قضاییه و مکمل کردن سه تفنگدار برای تضمین ثبات قدرت بیت رهبری. از یه طرف آقای قاسم سلیمانی با کارنامه پررنگ دست داشتن در کشتار بیش از 500 هزار نفر از مردم بیگناه سوریه، و دیگری آقای صادق لاریجانی با پرونده 10 ساله اعدام هر ماه به طور میانگین بین 40 تا 60 نفر از هموطنان کشور ما، و آقای رئیسی با کارنامه کشتار بیش از هزاران نفر از جوانان کشورمون در دهه 60.
لاریجانی هر روز نزدیکتر از دیروز به خامنه ای. لاریجانی در طی 40 سال بدون اشتباه مراحل نزدیک شدن به خامنه ای رو طی نمود. بدون اشتباه بودن در کشتی نظام که قانونش میگه به همه شک هست اما به هیچ کس ترحمی نیست خیلی مهمه. یادی کنیم از عالی جناب سرخپوش که در امواج تلاطم این کشتی بخش.
تا چه حد رهبر یک کشور میبایست متکبر و در این حال بیخبر از احوال اجتماع باشه که بدون توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و شرایط روحی و روانی مردم که خودش مسبب اونها هست، گلمند از میزان فرزندآوری و سخت ازدواج کردن جوانها باشه؟
دوستان عزیز، من فقط میخوام یه جمله بهتون بگم، گول شیخ اصلاحات رو نخورید. این ملاها به هر شکلی شده میخوان مردم رو گول بزنن و از یک زمان به زمان دیگه سوء استفاده کنن. لذا آقای خاتمی هم جزو ایناست و گول حرفاشون کاراشون رو نخورید. بیمعنی دوباره این حرفا رو از سر بگیری از دهه 70 به دهه 90.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نخست وزیر اسرائیل نقش نیروی دریایی کشورش در مقابله با قاچاق نفت ایران را مهم خوانده. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل گفت که کشورش میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه نیروی دریایی اسرائیل میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند، به سخنی از قدرت‌های بین‌المللی خواسته است جلوی هر گونه تلاش جمهوری اسلامی جهت فرار از تحریم‌های ایالات متحده را بگیرند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به افسران نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت نقل و انتقالات نفت ایران همچنان ادامه دارد و اینکه جمهوری اسلامی به همان روش‌هایی متوسل می‌شود که قبلا استفاده کرده است. قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی یا 1394 هجری شمسی، توافقی که تحریم‌های بین‌المللی بر حوزه نفت ایران را تسکین داد، نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد تحریم‌ها را از طریق قاچاق مخفی نفت در مسیرهای دریایی دور بزند و به گفته وی تا حدودی که این اقدامات وسعت یابد نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیری از آن خواهد داشت.
ایران تلاش میکند تحریم ها را از طریق قاچاق نفت از دریا دور بزند. در حالی که این اقدامات وسعت مییابد، نیروی دریایی نقش مهمتری در تلاش ها برای جلوگیری از این اقدامات ایران خواهد داشت. از جامعه بین المللی میخواهم به هر وسیله اقدامات ایران جهت دور زدن تحریم ها را از طریق دریا متوقف کنند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم‌ها را دور خواهند زد. اما با توجه به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو، اسرائیل برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا چه کار می‌تواند بکند؟ مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا تدابیر و ملاحظات اسرائیل را بیشتر در زمینه اطلاعاتی می‌خواند.
به نظر من نیروی دریای اسرائیل مستقیما جلوی قاچاق نفت ایران رو نخواهد گرفت، چون میتونه منجر به جنگ بشه. ولی چیزی که احتمالش وجود داره این هستش که قدرت اطلاعاتی که نیروی دریای اسرائیل داره از اون میشه استفاده کرد، و احتمالش هم وجود داره که حضور نیروی دریای اسرائیل در مناطقی که میشه گفت نفت قاچاق میشه و از اونجا بعد از رصد قاچاق نفت مثلا اطلاع دادن به کشورهایی که میتونن مستقیما جلوی این قاچاق رو بگیرن، مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، در گفتگو با رادیو فردا موضع اسرائیل در قبال اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران را تحول قابل توجهی میخواند.
این تحول جالبی است به این معنا که اسرائیل به طور حداقل رسمی از دید خودش وارد این میدانی میشه که معمولاً وظیفه‌ای در این مورد نداره. منطقه اسرائیل به این مثلا از دید دیگری نگاه میکنه، این که بایستی جلوی به اصطلاح شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو بست و یکی از راههاش همینه. خب یعنی کنترل کشتی هایی که از ایران به مثل بازارهای هانی میرن و به خصوص اون کشتی هایی که قاچاق حمل میکنن. این رو گرچه میشود گفت که مشکل به نظر میاد، ولی قطعا زمانی که اسرائیلی ها بحث رو مطرح میکنن معناش این است که اطلاعاتی رو در دست دارن که فرض بفرمایید این کشتی مشروع، اون کشتی دیگر غیر مشروع، در چی میشود جلوش رو گرفت.
خبرگزاری رویترز می نویسد روشن نیست اسرائیل چگونه جلوی چون این فعالیت های کشتیرانی را می گیرد، یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با شناورهای ایرانی خطر می کند؟ رویترز می افزاید نیروی دریایی اسرائیل که بزرگترین شناورهایش ناوچه های سبک موشک انداز و یک ناوگان کوچک زیردریایی است، بیشتر در دریای مدیترانه و دریای سرخ فعال است. مهر جاودانفر برده زیر دریایی های اسرائیل را بس فراتر می داند.
بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها وجود داره، زیر دریایی های اسرائیل می تونن حتی به اقیانوس هند و دریای عمان هم برسن.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، هم اقدامات اسرائیل را در عرصه آبهای بین المللی می داند.
قطعا در آبهای آزاد جهانی، مثلا در اقیانوس هند، در دریای عمان، اشتباه که اگر اون کشتی ها بستگی داره بین که چه مسیری رو بخوان طی بکنن، اگر بخواهند از طریق دریای سرخ و یا اینکه کانال سوئز برن یا اینکه برن دور بزنن از دماغه امید در آفریقای جنوبی به طرف اروپا و یا اینکه به طرف شرق آسیا، اینا قابل پیگیری هست. کشوری که یک حضور دریایی داشته باشه از جمله اسرائیل، خب بستگی داره اینکه اینا چه مسیری بخوان حرکت کنند.
گزارش رویترز به نقل از کارشناسان دریانوردی هاکیست، طرق قاچاق نفت ایران عبارت بودند از تغییر نام کشتی ها یا ثبت پرچم، یا به عبارتی تغییر ثبت ملیت کشتی ها، خاموش کردن فرستنده های موقعیت یابی کشتی ها و نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت به دور از ساحل و مراکز عمده تجاری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح پنجشنبه در شورای اداری گیلان اعلام کرد که متخصص مذاکره است و با قدرت میگوید منطقه ایران قوی و به حق است و ابایی از مذاکره ندارد. آقای روحانی تأکید کرده که ایران نه از میز مذاکره میترسد و نه از میدان جنگ و به تعداد دفعاتی اشاره کرده که آمریکا برای گفتگو با او ابراز تمایل کرده. سمیرا قرایی در رابطه با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر ساکن آلمان گفتگو کرده.
اینا نشانه های از یک دعوای بزرگی است که پشت پرده در جریانه. اگر شما رسانه های رسمی رو نگاه بکنید یا اظهار نظرهای رسمی از مقامات داخلی یا حتی فعالان سیاسی داخلی، تقریبا شما از هیچ جریان جدی این روزها نمیشنوید یا هیچ کدام از سیاستمداران سطح بالا که ایران باید با آمریکا مذاکره بکنه. متو اگر تریبون های ائمه جماعات، سخنرانی های علی خامنه ای، اینها رو نگاه بکنید، هر روز میبینید که اینها دارن هشدار میدن جریان پیچیده ای در داخل دنبال مذاکره با آمریکاست. این نشون میده که در واقع پشت پرده درگیری های بزرگی وجود داره درباره اینکه بالاخره باید چه کار بکنیم، راه خروج از این بنبست چیز، اگر قرار هست با آمریکا مذاکره نکنیم چه باید بکنیم. دعوایی هم که وجود داره بین دو در واقع تفکر است که امروز آقای روحانی هر دوشو گفت، یکی به نعل زد به قول شما، یکی به میخ. یعنی از یک طرف گفت اصلا شرایط مذاکره وجود نداره، راه دومی جز مقاومت وجود نداره، و از اون طرف در گام بعدی گفتش که من به عنوان یک متخصص مذاکره میگویم که هیچ ترسی از مذاکره نداریم و ما میتونیم با آمریکا مذاکره بکنیم. واقعا نیستش که ایران در سر دوراهی است. این چیزی که آقای روحانی میگوید که آقای ترامپ 8 بار درخواست کرده، اینو تیر ماه آقای واعظی هم گفته بود که در جریان سفر نیویورک آقای ترامپ بارها درخواست کرده، اینا ساده سازی کردن مسئله است. هم آمریکا مذاکره میخواد هم نمیخواد، هم بخشای از ایران مذاکره میخواند هم بخشای نمیخوان. یه معادله پیچیده است. هنوز راه حل اولیه رو برای حل این معادله پیدا نکردن، بنابراین همچنان در سطح دعواهای تبلیغاتی باقی مونده.
آقای حقیقت نژاد، آقای مهدوی آزاد از یک دعوای بزرگ در ایران صحبت میکنن، معادله پیچیده ای که میگن در ایران در جریان هست. شما فکر میکنید که حسن روحانی در حال حاضر در چه موقعیتی قرار گرفته که داره این حرف رو میزنه؟ آیا یک تحول جدید در جریان هست در پشت پرده در ایران؟ آیا پیام جدیدی دریافت کرده که حالا داره این حرف رو میزنه؟ نظر شما چه هست؟
از همه اول میخواستم اشاره کنم که این که ایشون گفته متخصص مذاکره هستم خیلی بیراه نیست، چون بالاخره مهمتای پرونده های این 30 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، آقای روحانی به نحوی در عنوان یک مذاکره کننده ارشد در اون حضور داشته. حتی قبل از انتخابات 92 هم که میخواست یک جست تبلیغاتی بگیره، در حوزه داخلی اشاره میکرد که من بودم که اون مسئله حصر آقای منتظری رو حل کردم، و به نوعی میخواست بگه که قابلیت و قدرت مذاکره با آقای خامنه‌ای رو برای حل بنبست‌های داخلی کشور داره. در انتخابات ریاست جمهوری هم همش روی این قدرت مذاکرهش تاکید میکرد. برای اون موفقیت اولیه‌ای که در زمینه برجام داشت، در زمینه داخلی کاملا شکست خورد. یعنی از همین تخصص مذاکرهش برای قدرت‌های داخلی و به خصوص آقای خامنه‌ای نتونست به خوبی استفاده بکنه و بسیاری از مسائل داخلی ایران لاینحل موند. الان مشکل عمده‌ای که داره به نظر من اون صحبت آقای خامنه‌ای هست که گفتش که نگفت با آمریکا مذاکره نمی کنیم، ولی گفت قطعا با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی کنیم، و این خیلی بنبست زیادی رو در مسیر دولت آقای روحانی ایجاد کرده. دائم هم میان صحبت می کنن به عنوان راحل که دولت آقای ترامپ باید برگرده به برجام، چون احساس میکنن که اگر که این اتفاق که الان اصلا دور از دسترس بیفته، اون وقت میتونن آقای خامنه‌ای رو قانع بکنن، یا به نوعی حرف آقای خامنه‌ای هم خیلی زمین نذاشته شده و بگیم ما با دولت ترامپی که برگشته به برجام مذاکره بکنیم. بنابراین این مجموعه رویدادها، یعنی شکست در مذاکره با نهادهای داخلی و همچنین این شرطی که آقای خامنه‌ای در مورد مذاکره با آمریکا گذاشته و اون فقدان اراده آقای ترامپ برای بازگشت به برجام، اینا یک شرایط خیلی پیچیده‌ای رو برای آقای روحانی رقم زده که واقعا از نظر موقعیت داخلی در موقعیت ضعیفی قرار گرفته، ولی سعی میکنه نمایش بده که بر اوضاع مسلطه.
آقای حقیقت نژاد، به هر حال درسته که آقای خامنه‌ای این گفته رو بیان کردند که با دولت ترامپ مذاکره نخواهند کرد، ولی حسن روحانی این صحبت‌ها رو امروز بیان کرده. یعنی شما میگید که این سیگنال رو آقای روحانی به دولت ترامپ نفرستاده، بلکه داره به فضای سیاسی فعلی آمریکا این پیام رو میفرسته. منظورتون این هست؟
یک بخشش میتونه اینجوری باشه که کماکان اون تمایل به مذاکره و حل مشکل در ایران وجود داره و مثلا اگر اتفاقی که در دیگری در آمریکا رقم بخوره درها بازه، چون میدونیم که الان یکی از مهمترین مؤلفه‌های سیاست خارجی ایران به تعبیری صبر استراتژیکه، یعنی اینکه صبوری بکنن تا انتخابات آینده آمریکا و ببینن اونجا چه اتفاقی میفته، آیا پنجره رو به مذاکره گشوده میشه یا نه. بنابراین این ادبیات مذاکره و مرد مذاکره بودن رو آقای روحانی کماکان در صحبت‌های خودش حفظ میکنه که امیدواری رو برای طرف‌های غربی باقی بذاره و لابی‌هایی که جمهوری اسلامی یا مدافعان جمهوری اسلامی یا برخی از عناصری که دارن مثلا با اتحادیه اروپا فشار میکنن، حتی اتحادیه اروپا در گفتگوهاش در مورد ایران این میل به مذاکره ایران رو بتونه برجسته بکنه و ازش بتونن استفاده افزایی بکنن.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشودید با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت رسید به شنیدن بخش دیگه ای از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
جناب آقای روحانی، تو رأی صحبت از عزت کردی، گفتی ملت رو میخوام به عزتشون برگردونم. از کدوم عزت صحبت میکنی؟ اینی که من نتونم شب عید یه جو جوراب برای خودم بخرم این عزته؟ اینی که نتونم برای بچم یه جو کفش بخرم تو سال نو این عزته؟ جناب آقای روحانی، به اون خداوندی خدا سه ماه مرغ برای خونم نخریدم، این عزته؟ وقتی مهمون میاد در خونه از سوراخی نگاه میکنیم در وا نمیکنیم، این عزته؟ چون چیزی نداریم بذاریم جلوش. آقای روحانی، این عزت نیست، این سرفکندگیه.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اون هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
یه پیام داشتم برای آقای خامنه ای. خواستم بگم مرد حسابی، به اسم ناخدا و کشتیبان این مملکت رو آوردی به اینجا، جنگ بدر و خندق و انواع و اقسام جنگ های صدر اسلام رو رد کردی، حالا آوردی تو جنگ اقتصادی، رها میکنی و فرماندهی رو میدی دست روحانی؟ ما به کی اعتماد کردیم؟
جشن جهانی زن را تبریک میگویم، به ویژه به بانوان قهرمان وطنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه روز جمعه آغاز شد و پدیده جایگاه خود را در رده دوم جدول از دست داد و تراکتورسازی هم فعلا جای آن را گرفته. روز پنجشنبه فولاد خوزستان هم در تهران سومین باخت خود را با افشین قطبی تجربه کرد و این بار مقابل تیم علی دایی، یعنی تیم سایپا، با نتیجه 1-0. دست ندادن علی دایی با افشین قطبی هم از جمله حاشیه‌های این بازی بود. اما در اهواز نیز تیم ته جدولی استقلال خوزستان با همین نتیجه، یعنی 1-0، به پیکان باخت. در مشهد تیم پدیده مقابل ذوب‌آهن رده 13 با 1 شکست خورد و به ردیف 3 رفت. داربی تبریز هم با 2 به سود تراکتورسازی بود در مقابل ماشینسازی. مسابقه که پیش از آغاز آن شایعه تبانی رضا مهاجری سرمربی ماشینسازی را که تیمش 11 است سخت به واکنش واداشت، به طوری که بعد از بازی سرمربی ماشینسازی گفت ذهن این گونه افراد بیمار است.
قصاص قبل از جنایت. شما بذارید بازی شروع بشه، بازی انجام بشه، بالاخره این مملکت قانون داره. رسیدگی میکنن اگر اون اعتباری که تو ذهن بیمار این آقایونه بیا ما رو دار بزنن، ترس از این که آقا متهم به توانی نشن، متهم به اون نشن، این فشار وارد میکنه به بازیکن.
که به هر حال تراکتور سازی 2-0 مقابل ماشین سازی برنده شد و فعلا با 40 امتیاز دوم است زیر دست پرسپولیس 41 امتیازی. پدیده با 39، سپاهان با 38 و استقلال با 37 امتیاز سوم تا پنجمند، که البته احتمال اینکه جایگاه برخی از این 5 تیم امروز تغییر کند وجود دارد. امروز جمعه پرسپولیس در قائم شهر با نساجی مازندران روبروست و در 3 بازی دیگر سپاهان میزبان پارس جنوبی جم، نفت آبادان با سپیدرود رشت و در آخرین بازی که ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز می شود استقلال در تهران با نفت مسجد سلیمان روبرو خواهد شد. تیم ملی شطرنج ایران در مسابقات تیمی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان به نخستین پیروزی خود دست یافت. حریف ایران تیم شطرنج سوئد بود که ایران با 3 برد و 1 تساوی در مقابل آن به برتری رسید. ایران که قبلا از روسیه شکست خورده و با هند مساوی کرده، امروز با تیم ملی شطرنج مصر بازی دارد. و تیم فوتبال یا فوتبال سالونی مصر سنگون با پیروزی 5-3 مقابل گیتی پسند اصفهان قهرمان فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران شد. مسابقه در اصفهان برگزار شد و به گزارش ایرنا نزدیک 5000 نفر در سالن حضور داشتند و علیه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و کمیته داوران شعار می‌دادند. و از ساعت پیش مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا در 8 شهر قاره سبز آغاز شده است که نتایج برخی از این بازی‌ها معلوم شده. از جمله تیم دینامو زاگرب در خانه مقابل تیم بنفیکای پرتغال 1-0 پیروز شد، ولی صادق محرمی مدافع ایرانی دینامو زاگرب در این تیم غایب بود.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی تابو هست از فهیم خضر حیدری. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوش.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بدن زن، بدنی که نه تنها با تعاریف نوشته و نانوشته کنترل می شود، که درباره شکل و اندازه و سایز و مو داشتن یا نداشتن آن هم از قبل تصمیم گرفته و استاندارد ساخته شده، چیزی که برای گروهی از زنان به وسواس بدل می شود. آنها احساس می کنند با هر تار مو بر بدن خود یا با اندازه اندامهای مختلفشان قضاوت می شوند. گروهی دیگر از زنان اما همه اینها را تحمیل ارزش‌های جهان مرد سالار بر بدن زن می دانند و با سرپیچی از استانداردهای رایج، با نگه داشتن موی بدن خود و با محترم دانستن هر آنچه که هستند با این ارزش‌ها مخالفت می کنند. آنها می پرسند چرا اغلب موی بدن مردان کمتر زائد به نظر می رسد تا موی بدن زنان؟ مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان، و دکتر مریم محبی، روانشناس و نویسنده کتاب لمس و بیداری جنسی، مهمانان این هفته من فهیمه خضر حیدری در تابو هستند. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. ما در این برنامه از تابو میخوایم به موضوع بدن زنانه و همه وسواس هایی که اطراف بدن زنانه شکل گرفته بپردازیم. نگهداری از بدن زنانه بر اساس یک استاندارد هایی از پیش تعیین شده که هر روز به یک وسواس جدی تری برای زنان بدل شده. خانم مشفقی، بعد نیست که بحث رو با شما آغاز بکنیم. به نظرتون این وسواس از کجا میاد و چرا؟
بیشتر این استاندارد با پیدایش صنعت مد و گسترش رسانه و تبلیغات صورت گرفته. حجم وسیع از این تبلیغات برای این هست که صاحبان صنایع میخوان محصولاتشون به فروش برسه، در واقع ایجاد تقاضا کنن برای چیزی که عرضه میکنن، و متاسفانه در بیشتر جاهای دنیا زنان قشر مصرفگرایی هستن تحت تأثیر رسانه و تبلیغات قرار میگیرن، کما اینکه اگر مقابل این تبلیغ قرار بگیرن اون صنعت تغییر میکنه چون بر اساس تقاضای جامعه پیش میره.
خانم دکتر محبی، از نگاه یک
یک سکسولوژیست، شما فکر میکنید که این وسواس از کجا میاد؟
امروزه خب خیلی بیشتر از قبل توجهی که مردم علل خصوص زنان رو مسئله تناسب اندام و شرایط جسمانیشون دارن و زیبایی ظاهریشون دارن و از اون طرف هم تاکید زیادی که رسانه‌های گروهی دارن روی استانداردهای بدنی میگذارن، یک احساس خود ارزشمندی فردی رو از زنان تحت تاثیر خودش قرار داده و اونو کم کرده. یعنی اینا با رسانه‌ها ترویج یک الگوی رو ساختگی از چهره زن رو دارن میدن که خب داره مشکل ایجاد میکنه. ما ولی این چیزی که نشون میده زن به شکل برهنه، به شکل مجسمه در اومده، یه زن رو داریم میبینیم که چاقه، سینه های برجسته داره و صورتش پوشیده است و این نشون دهنده اون جاذبه جنسی که در اون دوره مطرح بوده. و چیزی که الان برای ما مطرحه این که خب چرا صورت پوشیده است، من که خیلی برای مرد اون موقع مهم نبوده که زن صورتش چه شکلی باشه، ولی اینکه سینه های بزرگ داشته باشه و اینکه دستگاه تناسلی و قسمت لگن فربه باشه خیلی مهم بوده. یعنی مشخصا قسمت باروری، زاد و ولد، دستگاه شیردهی بزرگ باشه، یعنی جاذبه جنسی از دید مرد زنی بوده که کم چاق باشه، بدنش بدون مو باشه. چیزی که الان داریم انتقال روی کردی پیدا شده به اون چیزی که زنان الان فکر میکنن که جاذبه جنسی باید در لاغری، ولی اون چه که تحقیقاتی که از مردان اومده نظر سنجی کردی آقا به نظر شما واقعا چه مقدار مسئله مثلا مثل لاغری مهمه، اتفاقا اذعان کردن که نه خیلی اتفاقا ما زنانی که خیلی لاغر هست رو دوست نداریم، اما همچنان درشتی سینه، بزرگی لگن، بیمویی بدن، اینا هنوز فاکتورایی است که از اون موقع مطرح بوده، الان هم مردان دوست دارن.
خانم مشفقی، آیا نوعی سلیقه جنسی میتونه باشه بین آدم‌ها؟ یعنی در رابطه بین زن و مرد اگه در نظر بگیریم، اگر نوعی سلیقه جنسی باشه و زنان بخوان که خودشون رو به اون شکل از زیبایی که مورد نظر مرد محبوبشون هست نزدیک بکنن، فمینیستی مثل شما در پاسخ به این چه خواهد گفت؟
ما دو تا مبحث داریم. یکی از مبحث بیولوژیکی هست که خب میگن میل به زیبایی و جذابیت جنسی در واقع ذاتی و غریزی است، و بحث دیگه ای داریم که همه این میل رو در واقع، یعنی این باورها رو ساخته اجتماع میدونه. من شخصا یه چیزی بین این هر دو هستم، یعنی در عین اینکه باور دارم انسان‌ها میل به زیبایی رو دارن و حالا این زیبایی رو هر انسانی تعریفی از خودش رو داره. شما اون زیبایی رو که در ایران نماد زیبایی محسوب میشه در شاید آمریکا یه جور دیگه باشه. الان مثلا باسن خیلی بزرگ مده، پس این نمیتونه یه چیز ذاتی، میل به زیبایی و جذاب بودن ذاتی از نظر من، ولی این که دقیقاً کدام فرم این ایدئال‌های زیبایی و بدن رو دنبال کنیم، ساختار همین حالا بر اساس صنعت مد، بر اساس تبلیغات. اگر کسی وارد این انتخاب میشه، یعنی با استفاده، به هر حال آدم تحت تاثیر قرار میگیره، مورد در معرض این تبلیغات هست، انتخاب میکنه که به این مسیر بره. من حق ندارم انتقاد بگم، ولی این حق رو برای خودم به عنوان یک اکتیویست قائل میشم که آگاه سازی کنم.
خانم مشفقی، من قبل از اینکه برگردم به خانم دکتر محبی، مگر این استانداردها فقط در مورد زنان هست؟ صنعت مد نوع خاصی از استانداردها رو در مورد مردها هم به هر حال تبلیغ میکنه و پیش میبره. چرا شما به عنوان فعال حقوق زنان فکر میکنید که این فشاری است که صنعت مد روی زنان میگذاره فقط؟
من نمیگم که فقط بر روی زنان میذاره، برای مردان هم هست، اما تأثیری که روی زنها میگذاره بیشتره. نگاهی که به موی بدن هست، همون حالت در مورد موی بدن زن نیست.
خانم دکتر محبی، اگه نکته در مورد صحبت خانم مشفقی دارین که حتما خوشحال میشیم بشنویم.
در بحث این که چرا مردان یک استانداردهای جاذبه جنسی رو از قدیم الایام میداشتن و الان هم میبینیم دارن، به دلیل اون نقش تکاملیه که در وجود بشر نهادینه شده. هدف بقا نسل. مردی که به بدن زن نگاه میکنه منتظر ببینه که اول از همه اینکه سنش چقدره، آیا بالغ شده یا نشده، جاذبه های جنسی در اون به چه شکله، پس از قدیم بوده، الان هم که الان این در قاموس نگاه مردانه هست، برای اینکه به دنبال یک تناسب اندامی است در زن، به عنوان اینکه این زن میتونه مادر خوبی باشه و ژن من و نسل من بتونه بقا پیدا بکنه. پس این جنبه فیزیولوژیکی داره، و همین الگو رو زنان هم دارن و الان هم دارن دنبال میکنن. زنان دنبال این هستن که تناسب اندام داشته باشن، سینه ها بزرگتر باشه. سینه بزرگ جذابیت جنسی برای مردان تولید میکنه و لگن بزرگ.
اینجا اگه اجازه بدین میخوام یه سوال بپرسم. به این ترتیب آیا تمام این ویژگی ها برای اینه که زن جلب توجه مرد رو بکنه؟ اصلا چه نیازیه که الزاما زن جلب توجه مرد رو بکنه و استانداردهایی بخواد بسازه که حتما توجه مرد رو به خودش جلب بکنه؟
سوال خیلی خوبی کردین. الگوی طبیعی اینا که من تا حالا براتون گفتم. اما شما ببین پدیده آرایش رو در نظر بگیرید. چرا زن آرایش میکنه؟ خب باز هم اگه دلایل زیرساخت تکاملیش رو بخوایم پیجویی بکنیم، برای اینکه خب یه وجه ممیزه باید بین زن و مرد باشه، یعنی رنگ پوست باید روشن‌تر از مرد باشه. مرد میخواد تشخیص بده کی مرده کی زنه، بنابراین زن ها در تلاشن که رنگ پوستشون رو روشن‌تر بکنن. فاصله چشم و ابرو باید باز باشه، پس شروع میکنن زیر ابروها رو برمیدارن، لب و قرمز میکنن، یعنی که مثلا تو دوران باروری و تخمک گذاری که هست زنان اون رسانی بهتر از سطح پوست و لبها قرمزتر میشه. واسه همین حالا هر زنی حتی تو سن یایسگی هم رسیده سعی میکنه هنوز لبا رو قرمز نگه بداره. علامت این که من هنوز جوانم و بارورم، من صورتم مو نداره، بدنم مو نداره، بدنم پشمالوده. اما اون قسمتی که میشه جنبه روانی، اون قسمتی که جنبه وسواسی پیدا میکنه، یه قسمتش میشه در زمره اختلالات شخصیتی افراد خودشیفته، افرادی که دیگه به شکل وسواسی تمام هم قمشون روی اینه که بدن رو مراقبت بکنن، توجه افراطی دارن روی سایز و یا وسواس به طور کلی پیدا میکنن.
خانم مشفقی، خانم دکتر محبین گفتن که بعد معلوم بشه کی زنه کی مرده. گروهی این روی کرد رو دارن، تحقیر میکنن و این یک روی کرده در جامعه. به حال آیا فکر میکنین اون گروه هم همین فکر رو میکنن؟ فکر میکنن که باید معلوم بشه کی زنه کی مرده و به همین دلیل از زن میخواهند که حتما موزدائی شده باشه بدنش، حتما سایز مشخصی داشته باشه؟
به احتمال داره که به این دلیل باشه. به هر حال نگاه سنتی دارن و خب صحبت های خانم دکتر بیشتر به صورت خیلی هترونورماتیو بود، یعنی اصلا مسئله این که ما الان گرایش های جنسی مختلف داریم مسئله نشده. در گذشته به هر حال این نرم اجتماعی بوده و بیشتر روابط روابط زن و مرد بوده و خواسته ادامه نسل. اما در دنیای امروز ما مفاهیم دیگه‌ای هم داریم و مشخصا می‌بینیم گرایش‌های جنسی متفاوتی داریم. دیگه یک رابطه عاطفی صرفاً یک رابطه زن و مرد نیست. ما الان زنان بسیاری داریم میل به مادر شدن ندارن. از اون تصورات سنتی و قدیمی هزاران سال پیش فاصله گرفتن. این که چرا آقایون خودشون مو دارن و بر روی زن‌ها این حساسیت هست، شاید توی دهه‌های اخیر بیشترم مطرح شده، هم تحت تاثیر همین استاندارد هاست و اون ایدئالی که از قدیم در ذهن خودم اینه زن در ادبیات در هنر مظهر زیبایی و ظرافت شناخته شده و به نوعی بسیاری از آدم‌ها این زیبایی و ظرافت رو در واقع اون ایدئال‌هایی که در ذهن خودشون دارن و میخوان روی بدن زن اجرا کنن. این مسئله میشه یک فشار اجتماعی. و یک چیز دیگه جالبه برای خودم، موقعی که داشتم روی این زمینه موی بدن کار میکردم، اصلا موی بدن، مویی که ماها روی بدن داریم، اتفاقا یکی از نمادهای بلوغه. اینها نشانه اینه که شما دیگه کودک نیستی، شما وارد سن بلوغ و آماده تولید مثل و رابطه جنسی هستین. اما اون فشاری که از طرف جامعه میاد و میتونه همه این عوامل با هم دست به دست هم بدن و اینجوری باشه که مردی که خودش مو داره تصور کنه که زن نباید مو داشته باشه.
خانم دکتر، خانم مشفقی، توضیحاتی که شما دادید رو هم نوعی توضیحات سنتی تعبیر کردن. اگر نکته در اون زمینه دارید بفهم و بعد میتونیم بحث رو هم ادامه بدیم.
نه، روی کرده من روی کرده سنتی نیست، یه واقعیتیه که ما داریم تاریخچه و سابقه تولد جاذبه های جنسی رو مرور میکنیم. ما نمیخوایم بگیم باید این چنین باشه، میخوایم بگیم اینطوری بوده و دلایلش رو برشمردیم و نهایتا به اونجا رسیدیم که ما انتظارمون از زنی که امروز روز زندگی میکنه اینه که خودش درجه تاثیرپذیری خودش رو از فرهنگ تنظیم بکنه. زنانی که از اون ضعف تصویر ذهنی در رنج هستن سعی میکنن از آرایش کردن به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده بکنن.
خانم دکتر، آیا همیشه همینطوره؟ زنانی هم هستن که این مشکل ندارن ولی دوست دارن که آرایش داشته باشن؟
عده‌شون هم کسانی هستن که لذت میبرن به شکل شخصی. میایم الگوی ساختگی و الگوی واقعی رو کنار هم قرار میدیم. یکی از این موارد خب مسئله مو نظافت بدنیه که زنان توصیه شده انجام بدن. تحقیق جالبی که سال 2010 تو کانادا انجام شد نشون میداد که نصفی از زنها، چیزی حدود 50% زنها، فقط محدوده لباس زیر یعنی خط بیکینی رو تمیز میکنن و وسیله هم که استفاده میشه خب اغلب تیغه و 30% فقط کل دستگاه تناسلی رو میتراشند. تحقیق بعدی که 2013 اومد نشون داد که 35% زنها، اونایی که میرن و کل دستگاه تناسلی رو تمیز میکنن و شیر میکنن، فقط گفتن زمانی که ما میخواییم بریم معاینه زمان زایمان برای معاینه دستگاه تناسلی، اگه قرار باشه بریم پیش دکتر، کل دستگاه تناسلی رو شیو میکنیم. اما میخوام بگم این چیزی نیست که اکثر زنها دوست داشته باشن به دلیل فرمت دستگاه تناسلی و سختی اون. پس میرسیم به این که نه، یه چیزی که ممکنه جامعه داره تشویق میکنه، جامعه دوست داره الان برای از زنای عروسک هایی داره اینا رو منتشر میکنه، عکسایی که داره میده، ولی الان جنبش های خیلی زیادی اومدن جلو و اتفاقا استاندارد رو دارن عوض میکنن به اینکه موئین بودن یعنی زیبایی. اینها خب حرکات جدیدیه که ما شاهدش هستیم و خیلی هم خوشحال هستیم. حالا این الگوی واقعی هم قبل از ازدواج و بعد از ازدواج فرق میکنه. قبل از ازدواج ممکنه شما یه الگوی رو فکر میکنی، خب زن جذاب یعنی زنی که موش اینجوری باشه، سینش اینه، لباسش اینه، موی بدنش اینه. بعد از ازدواج با توجه به اینکه شریک جنسی شما چه جوری بیشتر میپسنده، دوست داره موی سر کوتاه باشه یا بلند باشه، خب نظر اون هم شرط میشه. پس نمیتونیم بگیم که نه من باید روی اون استانداردهای خودم پافشاری بکنم به عنوان یک زن، این مرد سالاریه. اگر شوهر من بگه من تو ببین اگه موت کوتاه باشه من بیشتر فکر میکنم جذاب تر.
خانم مشفقی، این وسواس این که من پیرم، جوانم، بدنم چروکیده است، بدنم فعاله، بدنم زیباست، لبهام قرمز، اینها در مورد مردان مگر اتفاق نمیفته؟ مردان مگر پیر نمیشوند؟ مگر بدنشون همیشه روی فرمه؟ مگر ما میبینیم که مثلا حتی در ضرب المثل های فارسی هم این هست دیگه که مثلا مردان اگر شکم داشته باشن، حالا خیلی هم به شوخی یا جدی، چیز وحشتناکی نیست در مورد زنان، ولی نشانه هایی است از اینکه اونا خارج از تعریف جاذبه جنسی دیگه قرار میگیرن. این هم موضوعی است که شاید بد نباشه راجبش صحبت کنیم.
ببینین مثلا من موقعی که باز میگم در مورد در شبکه اینستاگرامم در مورد بحث موی بدن مینوشتم، دو دسته از خانم ها بودن. یک سری که همسرانشون اصلا براشون مهم نبود و یک سری که خب نه، واقعا این فشار بوده. یا مثلا همسری از این که اگر ذره مو روی اندام جنسی همسرش بود از برقراری رابطه جنسی سرباز میزد و این یک فشار روانیه، یا به تحقیر زن میپرداخت اگر چاق باشه یا کمی اضافه وزن داشته باشه به تغییرش می‌برزه. حتی اینجا میشه اون قسمتی که یه زن بعد خودش رو به خاطر اینکه پیش چشم شوهرش زیبا و عزیز و جذاب به چشم بیاد، خودش رو در معرض انواع و اقسام عمل‌های جراحی قرار میده که مثلا یکی از مواردی که الان بسیار مطرحه همین عمل اندام جنسی و کلیتوریس که واژن رو مثلا گشاد کنن، تنگ کنن، کلیتوریس رو کوچیک کنن. جامعه پذیرفته که مرد اگر نقصی هم داشته باشه حالا ایرادی نداره. ما زنها هم یک استانداردهایی برای آقایون داریم بیشترمون. یکی از معروف ترینش اینه که اکثر خانم ها مرد قد بلند دوست دارن. خب همه انتظار داریم مردها خیلی هیکلی باشن، حالا همه نه ولی بیشتر، یعنی این نرما برای مردها هم هست، اما باز کنار میان، پذیرفته تره. مثلا در روابط هتروسکسوال وقتی زن و مرد ازدواج میخوان بکنند، عروس حتما میره خودشو لاغر میکنه، ولی مثلا داماد خیلی به خودش هم حالا مهم نیست اگه داماد مثلا چاق باشه، خیلی به چشم نمیاد، اما برای زن مهم میشه. حالا چرا مهم میشه؟ میگم تمام این ساختار اجتماعی، تبلیغات، فرهنگ جامعه با هم نقش داره، یک مسئله نیست.
آیا خود زنان هم به هر حال فکر میکنی نقش دارن در اینکه این بدن به هر حال قرار پیر بشه؟ چرا زنان انقدر روش حساسیت نشون میدن؟
بله، زنان خیلی نقش دارن توی این نگاه به خود و باز تولیدش. این بحث پیری در مورد زنان یکم برمیگرده به همون بحث امکان تولید مثل. ما مفاهیم جدیدی رو وارد کردیم، نقش‌های جدیدی برای زنان تعیین شده، زنها وارد اجتماع شدن، دیگه شاغل هستن، ولی متاسفانه همگام با پیشرفت‌های اجتماعی افکار ما پیشرفت نکرده و هنوز اون تصور که زن کاراییشو از دست میده غالبه و خب مردان بسیاری همچین نگاهی دارن.
خان خانم دکتر محبی، چقدر زنان این وسواسی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، چقدر با این مشکل به شما مراجعه میکنند؟
دو تا مورد خیلی بزرگ که من با تجربه که با مراجعینم باش برخورد میکنم، علل خصوص روی زنان، مسئله بیمیلی جنسیه و مسئله لمس گریزی، که هر دوشون یه ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌های بدنی این زنان داره. سوالاتی که ما معمولا از این دست زنان میپرسیم، که موقعی که تو میخوای لمس بشی آیا ترجیح میدی چرا خاموش باشه؟ آیا هیچ وقت شده که مثلا با شریک جنسی دوست داشته باشی استحمام بکنی؟ آیا اینکه مثلا بخوای برهنه بشی در حضور شریک جنسی چقدر راحتته که اون بدنت رو ببینه؟ نشون میده پاسخهایی که این دست از زنان میدن که چه مقدار با بدن خودشون راحتند، چه مقدار تأثیر گذاشته روی بیمیلی جنسیشون. و اصولا مسئله لمس گریزی که اشاره کردم، که فرد دوست نداره لمس بشه، شریک جنسی دست روی قسمتی داره میذاره که این فردش آلرژی داره، چربی ها رو داره تاچ میکنه، لمس میکنه، بدن برهنه ای رو داره نگاه میکنه که خود این آدم دوست نداره تو آینه نگاه بکنه. واسه همین ترجیح میده که رابطه جنسی و تعداد و تکررش رو به کاهش بره. برمیگرده به اون ذهنیتی که این دست از افراد نسبت به بدن خودشون دارن و اون عدم راحتی و اون کم بودن اعتماد به نفس جنسی که پیرامون این موضوع دارن. اما دلم میخواد یه توضیح بدم این در رابطه با مردان. خب اولا به عنوان طنز اشاره بدم به اون ضرب المثلی که داریم و اون شعر معروفی که میگه مرد باید پولدار باشه کچل و کمی چاق. یعنی چی؟ یعنی که ما نگاهمون به مرد بیشتر، خصوصا در نگاه متحجرانمون، فردی است که فقط یه ATM ماشینه، فقط پول باید داشته باشه، حالا اگر میخواد کچل باشه باشه، مونش باشه، چاق هم باشه. اما یادمون باشه در مردان هم این انتقال و تغییر جاذبه‌های جنسی و تغییرات که رو بدنشون میدن داره اتفاق میفته. چیزی که ما الان شاهدش هستیم این هست که مردان، یه مقاله من نوشتم در کتاب بیداری جنسی، اینو به تفصیل نوشتم، علاقمندان که دوست دارم چون اونجا مفصل‌تر بخونن، به اینکه چگونه مردان ما زنانه میشن، یعنی تراشیدن موی صورت، کمتر مردان ریش میگذارن و دوست دارن صورت ها صیقلی باشه، بلند کردن مو، برداشتن زیر ابرو، بوتاکس کردن، جراحی که انجام دادن یا آرایش کردن. حجم آمار داریم، آمار بالایی که مردان خصوصا در کشورمون ایران دارن از فراورده های آرایشی استفاده میکنن. بنابراین یه مقدار زنان گرایی رو داریم میبینیم در مردان.
خب من با این زنان مردانه خیلی ارتباط برقرار نمی کنم. اون تعریف هایی بوده که در گذشته داشتیم از زنان و مردان، نقش هایی که در گذشته برای زن و مرد تعیین شده، ولی در امروز توی بسیاری از جوامع به هر حال داره این تعریف ها و این نقش های جنسیتی تغییر میکنه. دقیقاً مردهای زیادی الان به سمت وسایل آرایشی میرن، مردهای هم بیشتر اینجوری هستن که این وظیفه قدیمی، اون نقش قدیمی جنسیتی از روزشون برداشته شده، در نتیجه وقت میکنن به کارهای دیگه هم برسن، به ظاهر خودشون برسن. و چرا مردها هم دلشون میخواد جوان بمونن، مردها هم دلشون میخواد پوست ظریف و نظیفی به قول معروف داشته باشن. در گذشته مثلا مردان باید هر چی زمختر بودن، متاسفانه همین داستان زنانه و مردانه میشه که خب مردها دارن زن میشن، در حالی که همچین چیزی نیست.
من این توضیح رو میتونم اضافه کنم؟ ببخشید، ما اینجا نمیخوایم بگیم اگر یک وقتی میگیم مردی زن میشه یعنی بد میشه، بعد بگیم نه اتفاقا مردا دارن روشن فکر میشن که زن میشن. نه، ما داریم تحلیل میکنیم به اینکه چه اتفاقی داره میفته.
مشفقی، از شما خواهش میکنم که اگر نکته در پایان برنامه دارید برای جمع‌بندی دیدگاهتون، ما میشنویم.
من هدفی هم که خودم توی فعالیت هام دارم همینه که در واقع آگاه سازی کنم و نتیجهش هم میبینم. یکی از مشکلاتی که توی ایران به خصوص رایجه و متاسفانه از سمت زنان جامعه هم بیشتر بر هم جنسانشون وارد میشه، بحث ورزش هست و بسیاری از بعد مراجعه به پزشک زنان، هر دو مورد موردیه که زنها خیلی خودشون رو تحت فشار قرار میدن برای اینکه ذره موری بدنشون نباشه و اگه همچین اتفاقی بیفته مورد تحقیر و تمسخر هم از طرف برخی از پزشکان زن و از طرف از کسایی که در باشگاه هستن مورد تحقیر قرار میگیرن و مورد قضاوت قرار میگیرن. و این یک فشاری بود که مثلا خیلی از خانم ها برای من مینوشتن که من الان مثلا استخر نرفتم برای اینکه وقت نداشتم موهای پامو بزنم. و وقتی این پیام رو میگیری که من امروز این کارو کردم در حالی که موهای پامم کمی زمین در اومده بود. اگر هم وقت نشه زمین به آسمون نمیرسه. اگر کمی مو روی پا باشه یا زیر بغل باشه و من بتونم زندگی عادیمو ادامه بدم. وقتی صحبت میشه، وقتی زنها میان از تجربیاتشون میگن در مورد چاقی و لاغری، در مورد موی بدن، در مورد آرایش، وقتی داستانشو تعریف میکنم زنهای دیگه میشنون و میفهمن که تنها نیستن و از اون سمت مردانی هستن که میخونن و تازه آگاه میشن یه همچین فشاری رو ناخواسته بخشی از جامعه مردان داره وارد میکنه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبی. اگر که در پایانه برنامه فکر میکنید نکته هست که باید به زنان و به مردان در مورد موضوع برنامه ما بفرمایید، ما میشنویم.
خواهش میکنم. من مایلم بگم که ما از اونجایی که ملت از روی پشت بوم بیفتی هستیم یا از این طرف وسواس بیش از اندازه پیدا میکنیم نسبت به نگه داشتن سایز 6 دور کمر، اینه سینه باید این باشد، یا از اون طرف میگیم نه همه اینا دیدگاه مرد سالانه نه یک مردان خواستن که تو الان به خودت برسی آرایش بکنی، از اون وقت تو آرایش نکن، موهاتون نرس، موهای بدنتو بذار بلند شه، لباس آشفته بپوش، به خاطر اینکه تو باید مخالفت بکنی. حد وسط اون چیزی که تعیینگرش خاص شخصی هر زنیه و اون درایتیه که داشته باشه. و نکته دوم، انشاءالله این فرهنگ سازی ها، این صحبت ها، این مصاحبه ها انقدر تاثیرگذار باشه که زنان ما این آگاهی رو پیدا بکنن که انقدر که روی جلد کتاب کار میکنن بتونن به محتوا هم کار بکنن. این زن درونش چقدر زیباست، به چی فکر میکنه، استاندارداش چیه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر محبی و مرمر مشفقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.